ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران، ظهر سه‌شنبه 20 دی ماه 1390. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید فعالیت‌های هسته‌ای در فردو زیر نظر آژانس است. عفو بین‌الملل خواستار لغو حکم اعدام شهروند آمریکایی در ایران شد. و بشار اسد بار دیگر نیروهای خارجی را متهم کرد که در تلاشند سوریه را بی ثبات کنند. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرگزاری مهر گفته است تمامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران از جمله غنی‌سازی در نطنز و فردو زیر نظر بازرسان آژانس است و غنی‌سازی 20% برای تولید سوخت مورد نیاز راکتور تهران صورت می‌گیرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه تایید کرد که فعالیت غنی‌سازی اورانیوم تا غلظت 20% در تأسیسات زیرزمینی فردو در نزدیکی قم آغاز شده است. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان ضمن محکوم کردن شدید این اقدام تهران آن را اقدامی تحریک‌آمیز و تخطی از قوانین بین‌المللی دانستند. سازمان عفو بین‌الملل از جمهوری اسلامی خواست تا حکم اعدام امیر میرزایی حکمتی، شهروند آمریکایی متهم به جاسوسی در ایران را لغو کند. در بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشر که در این باره صادر شده آمده است، آقای حکمتی از زمان بازداشت با خانواده و وکیل خود ملاقاتی نداشته و از دسترسی به خدمات و مشاوره کنسولی محروم بوده است. عفو بین‌الملل با اشاره به اعترافات تلویزیونی امیر میرزایی حکمتی که قبل از محاکمه وی صورت گرفت، در بیانیه خود آورده است که وی مانند دیگر ناراضیان و مخالفان سیاسی از محاکمه عادلانه برخوردار نبوده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز سه‌شنبه در یک سخنرانی عمومی در دمشق ریشه ناآرامی‌ها در کشورش را توطئه‌ای خارجی خواند و گفت این توطئه در حال شکست است و دیگر کسی فریب نمی‌خورد. بشار اسد در این سخنرانی که نخستین سخنرانی او از زمان پذیرش طرح صلح اتحادیه عرب بود گفت که این اتحادیه در میانجیگری شکست خورده و متعجب است که چرا آنها در کنار سوریه نایستادند. مخالفان حکومت سوریه پیش از این ناظران اتحادیه عرب را به مماشات و نرمش در برابر رژیم بشار اسد متهم کرده و گفته بودند حضور این ناظران در سوریه فقط فرصت بیشتری در اختیار حکومت گذاشت تا به سرکوب ها ادامه دهد. شرکت ماهواره‌ای عربسات میگوید ایران بر روی شبکه الجزیره پارازیت ارسال میکند. عربسات در بیانیه‌ای گفته است پس از درخواست الجزیره و انجام مکان‌یابی روشن شد که ارسال پارازیت‌ها از دو منبع، یکی در نزدیکی تهران و دیگری در نزدیکی شهر مراغه صورت میگیرد. تلویزیون الجزیره نیز با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به تداوم اخلال‌ها در چند ماه گذشته، فرکانس جدید خود را در ماهواره عربسات برای دریافت در ایران معرفی کرده است. بیل دیلی رئیس کارکنان کاخ سفید از شغل خود کناری گیری کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ضمن اعلام این خبر گفت که جک لئو مدیر برنامه و بودجه کاخ سفید جانشین آقای دیلی می شود. بیل دیلی یک سال پیش با هدف بهبود روابط کاخ سفید با بنگاه‌های اقتصادی به کار گمارده شد. وی پیش از این گفته بود که با آقای اوباما در مسیر انتخاب مجدد وی همکاری می کند. و ما در ادامه مجله نیمروزی رادیو فردا شنونده دو مجله هفتگی نمای دور، نمای نزدیک به تهیه کنندگی همکارم مهرداد قاسمفر و کارنامه کاری از بهروز کارونی خواهیم بود. با هم میشنویم.
نمای دور، نمای نزدیک.
داستان سینما و نظام سیاسی در ایران پس از انقلاب تا سالها داستان کودکی بود در دامان مادری که پا به پایش می برد. آنقدر که به سینمای گلخانه‌ای معروف شده بود. سینمایی که قرار بود از آنجا که روحانیت شیعه و به اصطلاح بچه مسجدی ها اوایل روسپی خانه‌اش می خواندند و سر تا پایش را فاسد می پنداشتند درش تخته شود. اما تنها به لطف جمله‌ای از آیت الله خمینی که فیلم گاو مهرجویی را پسندیده بود، از سرنوشتی که هنر رقص و موسیقی بانوان به آن دچار آمد، یعنی مرگ کامل، نجات یافت. سینمای وابسته به نظام برآمده از انقلاب اما به تدریج راه رفتن نوعی آموخت و زبانش هم از لکنت به در آمد. تجربه هایی تازه کرد و در جشنواره های جهانی رونقی یافت. جوایزی به خانه آورد و اعتباری دست و پا کرد. با این حال هرگز از تیغ تیز منتقدان مذهبیش در امان نماند. در دهه 60 خورشیدی و یکی دو سال پیش از اصلاحات بود که خانه‌ای برایش فراهم شد. خانه سینما مکانی برای گرد آمدن اصناف سینمایی بود. در سالهای اصلاحات این خانه رونق بیشتری یافت و با راه اندازی جشنی سالانه حرمتی همسنگ جشنواره فجر و گاه افزونتر یافت. اما هرگز این خانه که سعی می‌کرد مستقل از سیاست‌های نظام خود امورات داخلیش را با حضور اصنافش بچرخاند چندان روی آرامش ندید، تا اینکه امروز با افزون بر 5000 نفری که کارت عضویتش را در جیب دارند، پس از چند سالی بالا گرفتن نزاع پنهان و پیدا، سرانجام حکم تعطیلیش از سوی وزارت ارشاد صادر شده است. با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک همراه خواهید بود. امیر عزتی، منتقد سینمای ساکن فنلاند، پیشینه نزاع حاکمیت ایران و خانه سینما را به تناقض‌های درونی نظام اسلامی و نهادهای مدرنی چون سینما مرتبط می‌داند.
این ناسازگاری و این تناقض از روز اول وجود داشته، چون در میان افرادی که این نظام رو پایه‌گذاری کردن، از جمله آقای خمینی و دوستانشون، کسانی هم بودند که کمی در واقع میشه گفت میانه‌روتر و معتدل‌تر بودند و فکر می‌کردن از آموزه‌های مدرن مثل سینما یا اقتصاد یا چیزهای دیگه میشه برای پیشبرد اهداف خودشون که در واقع اهداف ایدئولوژیک اسلامی بود استفاده کنن. نمونش رو در همین خانه سینما میتونید پیدا کنید. نهادی که در سال 1365 با مصوبه مجلس و با کمک 3 تا از مدیران دولتی معروف از جمله آقای انوار بهشتی و حیدریان اصلا نطفه تشکیل این خانه سینما بسته شد، تا 6-7 سال بعدش که عملا اولین هیئت مدیره انتخابی به وجود اومد و در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری ثبت شد و موجودیت پیدا کرد. از اون روز این نهاد زیر هجوم کسانی بوده که این نهاد و وجود یک چنین واحد صنفی رو قبول نداشتند.
منتقد و نویسنده سینمای ساکن لندن محمد عبدین میگوید که مواجهه نظام با نهاد صنفی خانه سینما برای ناظران سینمای ایران قابل پیش بینی بوده است.
این دعوا در واقع دعوای کهنه است. برخلاف تصوری که خیلی‌ها فکر می‌کنن که این دعوا از دوره در واقع احمدی نژاد شروع شده، اینطور نیست. یعنی دعوا به قبل‌تر از اون برمی‌گرده. در دوره خاتمی خب خیلی‌ها فراموش کردن، اما در یکی از جشن‌هایی که برگزار شد به علت اتفاقاتی که در اون جشن افتاد، یک شب بعدش نیروهای امنیتی در واقع حمله کردن به خانه سینما و مدیران خانه سینما دستگیر کردن و برای چند ساعت اونها رو بازجویی کردن و نگه داشتن، که خب طبیعتاً با دخالت نیروهای بالاتر در واقع مقامات بالاتر آزاد شدن و این دعوا مطبوعاتی نشد. اما حمله به خانه سینما در واقع از همون دوران شروع شده بود و ادامه هم داشت. مثلا میشه پیگیری کرد که روزنامه کیهان در مواقع در واقع مختلف چطور حملات خودش رو نثار این خانه میکرد. با اومدن احمدی نژاد این دشمنی عظیم‌تر شد، تا به اونجا که سال قبل نامه نگاری تند معاونت سینمایی و مدیر خانه سینما انجامید و تا به امروز رسید که عملا خب وزارت ارشاد داره تمام توانش رو به کار میگیره که در واقع در خانه سینما رو گیر بگیره.
منتقد سینمای دیگری نیز معتقد است که علت حذف خانه سینما به دست وزارت ارشاد دشواری کنترل تمام و کمال آن بوده است. مهدی عبدالله ساده، ساکن سوئیس.
داره الان در باره خانه سینما اتفاق میفته در ادامه سیاست‌های فرهنگی حاکمیت هست که داره یکی سعی می‌کنه قلای فرهنگی موجود در کشور رو فتح بکنه. منتها تفاوت اینجاست که خانه سینما به دلیل ساختار دموکراتیکی که داره اساساً هیچکدوم از پست‌هاش قابل انتصاب نیست. یعنی نمیشه، پست انتصابی وجود نداره و در بین 5000 عضوی که حدوداً خانه سینما داشت، تعداد کسایی که مورد وثوق حاکمیت باشن و بتونن در اونجا رأی بیارن و پستایی که رو به دست بگیرن انقدر نبود که آدم‌های نظام بتونن در اون ساختار مدیریتی خانه سینما وجود داشته باشن. بنابراین چون به این نتیجه رسیده بود حاکمیت که این ساختار و این نهاد قابل تسخیر نیست، تصمیم به تخریب و نابودی و حذفش گرفت.
ناظران سینمای ایران ریشه همه مسائل را در عدم تحمل هر گونه استقلال خانه سینما از سوی نظام می‌دانند. امیر عزتی.
به خاطر اینکه دو تا نهاد دیگه وجود داشت در سینمای ایران، اولی خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دومش بنیاد فارابی، که در دفترچه سیاست‌های این دو نهاد نوشته شده بود که وظیفه اصلی اینها هدایت، حمایت و نظارت سینمای ایران و عملاً سینمایی رو قبول داشتن که دولتی در خدمت دولت باشه. طبیعتاً وجود یک تشکل صنفی غیر دولتی به اسم خانه سینما از روز اول مزاحم چنین تفکری بوده و هست. درگیری‌های چند سال اخیر نمونه‌های بارز چیزهایی است، یا در واقع میشه گفت قسمت فوقانی کوهیتی است که عمده اون زیر آب قرار داره. بسیاری از بگیروبندها، فشارها یا اتفاقاتی که افتاده بین وزارت ارشاد و خانه سینما در طول چند دهه گذشته عملاً از دید مردم و مطبوعات پنهان مونده و در چند سال اخیر، به خصوص دو سال اخیر، درگیری‌های این دو نهاد با همدیگه علنی و مطبوعاتی شده. نمونش ماجرای دستگیری مستندسازان یا حمله به جشنخانه سینما و دستگیری برخی از فیلمسازها تحت فشار قرار دادن اونها، که نهایتاً تنها کاری که این نهاد صنفی انجام داده، یعنی کاری که باید می‌کرده، اطلاعیه‌ها یا نوشتن نامه‌هایی به مسئولین برای دفاع از حقوق انسان‌هایی بود که در این صنف عضویت دارند. ولی همین رو هم حتی دولتی‌ها بر نتابیدند، نپذیرفتند.
اما اهمیت خانه سینما چیست؟ محمد عبدی.
خانه سینما در واقع تنها خانه اهالی سینما ایرانه که حدود 20 سال ادامه داشته و به کارهای مختلفی دست داده، از جمله مثلا روز ملی سینما رو تأسیس کرده که این روز عملا در تقویم ملی ثبت شده و جشن خانه سینما به شکلی شکل گرفته، راه افتاده و از طریق سنفی به کار بیمه هنرمندان پرداخته. به هر حال یک اهرام بسیار بزرگی هست برای اهالی سینما.
سینما در ایران همواره زیر فشار و حساسیت‌های سیاسی بوده است، چه با خانه سینما و چه بی آن. این را امیر عزتی، منتقد فیلم، میگوید.
بعد از پایان جنگ بسیاری از سپاهی‌ها مستر کارهایی شدند که هیچ پس‌زمینه‌ای نسبت به انجام اون کار نداشتند. نمونش آقای زرقامی و بسیاری از سپاهیانی که عملاً مصادر کارهای فرهنگی شدند، در صورتی که نه دانش و نه تخصص این کارها رو نداشتند. چرا؟ به دلیل اینکه اونها هم فهمیده بودند در فضای بعد از جنگ برای ادامه این وضعیت نیاز به یک از شدن فضا و به دست گرفتن اهرم کنترل جامعه هست و چه چیزی بهتر از رسانه‌های جمعی مثل تلویزیون، مثل سینما، مثل مطبوعات. فشاری که در همه این سال‌ها بر این رسانه‌های جمعی اومد، نشون دهنده این اتفاقه که اصلاً کسانی که در رأس کار هستن نمی‌پذیرن شما یک نهاد صنفی داشته باشین که در داخل این نظام که پسوند مقدس رو هم به اون اضافه کردن، فعالیت رسمی و علنی داشته باشه، چون هر نوع فعالیتی علیه نظام از نظر اونها یک تاول.
منتقد فیلم دیگری که وقایع سینما ایران را از سالها پیش پی گرفته، میگوید از زمان حاکمیت محمود احمدی نژاد تلاش‌های ناکام زیادی برای کنترل خانه سینما از درون صورت گرفت. محمد عبدی.
وقتی که اینها در واقع دولت رو دست گرفتن، می‌خواستن هر جوری شده خانه سینما رو در دست بگیرن و خب تا جایی که میتونستن سعی کردن در خانه سینما نفوذ بکنن، حتی چند صنف رو هم به دست گرفتن، یعنی آدمایی رو فرستادن تو این صنف‌ها که به هر طریق ممکن خودشون رو به بالاترین حد برسونن و مدیران صنف‌ها در واقع در اختیار اونها باشن. اما خب این تنها در دو سه صنف اتفاق افتاد، در بقیه اصناف این اتفاق رخ نداد. در نتیجه اینها راضی نبودن و تمام تلاششون رو به کار بستن که وهله وهله پیش برن تا به این نقطه برسن که بتونن که در واقع به کل در این خانه رو ببندن. از جمله میشه گفت که شورای عالی سینما که هم در واقع تأسیس شد، نکته بسیار مهمی بود. به نظر من زنگ خطر بسیار جدی بود و این نکته رو گوشزد میکرد که این دولت قصد داره که به زودی خانه سینما رو تعطیل بکنه.
اما بود و نبود خانه سینما چه تفاوتی به حال سینمای ایران خواهد داشت؟ مهدی عبدالله زاده، منتقد فیلم.
طبیعتا تأثیر روانیش بسیار بیشتر از تأثیرهای دیگه هست. دلیلش هم این استش که واقعیت این است که توی خانه سینما فعالیت‌های آنچنانی مرتبط با سینما شکل نمی‌گرفت. بیشتر در حد نشست‌ها و مسائل حاشیه‌ای و صنفی بود که توی خانه سینما بهش پرداخته می‌شد. بنابراین سینما به راه خودش ادامه می‌ده. هیچ مشکل خاصی به نظر من در روند تولیدات سینمایی کشور شکل نمی‌گیره. فقط فضایی که باعث می‌شد تا سینماگرها گرد هم بیان و بتونن کارهای صنفیشون رو پیش ببرن، دچار اخلال میشه.
امیر عزتی منتقد سینما:
طبعا بود و نبود خانه سینما تفاوت‌های زیادی ایجاد خواهد کرد و به نوعی برمیگردیم به اوایل دهه 60 و قبل از شکل‌گیری این نهاد و حتی بدتر از اون، چون اوضاع از نظر ناظران سیاسی هم در حال حاضر بسیار بدتر از دوران اول انقلاب و دهه 60. طبعا این فشارهای اقتصادی و سیاسی که از بیرون وارد میشه در جایی منعکس خواهد شد، از جمله در سینما، از جمله در دیگر واحدهای تجاری، فرهنگی و هنری.
سینماگران ایرانی تا این لحظه واکنش‌های نشان دادند. محمد عبدی نویسنده سینمایی میگوید:
خب به حال حرکت‌هایی که شده از سوی کارگردان ها، از جمله خب یک سری از کارگردان ها که معروفن به کارگردانایی که نزد حکومت در طی دوران مختلف محبوب بودن، مثل آتمیکیا و غیره و احمد رضا درویش، خودش در واقع فیلمسازایی بودن که خب به هر حال به دولت ربط داشتن و دولت اینها رو در دوران مختلف دوست داشته. حالا این فیلمسازا خودشون موضع گرفتن علیه این ماجرا و موضوع بسیار تندی، خب این خودش یه جای در واقع امیدی باقی گذاشته. هم از طرف دیگه خب فیلمسازی مثل فرمانارا که جایزه‌اشو پس داده، یک واکنش خیلی شدیدی هست که به نظر من پیشنهادی هم که عملا داده آقای فرمانارا پیشنهاد درستی هست، و اون پیشنهاد اینه که با بسته شدن خانه سینما همه دستندگان سینما ایران فیلم‌هاشون رو به جشنواره فجر نفرستن. اگر واقعا این اتفاق بیفته، جشنواره‌ای که ویترین معاونت سینمایی ارشاد محسوب میشه، خود به خود تعطیل میشه و این خب اتفاق بسیار بزرگ است.
با من مرشد قاسم فردر برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا برنامه بعد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، نهمین برنامه کارنامه برای کارگران رو شروع می کنیم. اخبار رو از همکارم فرین عاصمی میشنویم.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور پرداخت نشدن مطالبات کارگران را یکی از مشکلات اساسی کارخانه های صنعتی و کارگران دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام وزارت کشور خواستار آن شد که این مشکل با برنامه ریزی کارخانه ها رفع شود. در ماه‌های اخیر گزارش های بسیاری در مورد اعتراض های کارگران به پرداخت نشدن ماه‌ها حقوقشان در رسانه ها انتشار یافته است. خبرگزاری مهر گزارش داد که تعداد زیادی از کارگران کارخانه کشت و صنعت شمال با تجمع در فرمانداری میاندرود خواستار رسیدگی مسئولان به وضعیت تعطیلی این کارخانه و پرداخت 45 روز حقوق معوقه خود شدند. کارخانه کشت و صنعت شمال به عنوان بزرگترین واحد تولید کننده روغن مایع و نباتی خاورمیانه در مازندران از چند هفته پیش با تعطیلی مواجه شده و کارگران آن بیکار شدند. کارگران کارخانه نساجی مازندران در اعتراض به دریافت نکردن 14 تا 17 ماه حقوق خود اقدام به ایجاد راهبندان و برپایی تجمع در مقابل فرمانداری قائم شهر کردند. اسرافیل احمدیه مدیر عامل شرکت ملی فولاد ایران در مورد تأخیر در پرداخت حقوق 2 ماه گذشته بازنشستگان این شرکت گفت صندوق بازنشستگی فولاد با مشکل تأمین مالی روبروست. به گزارش خبرگزاری فارس، مدیر عامل شرکت ملی فولاد ایران گفت که مجلس و دولت پیگیر حل این مشکل هستند. با این همه نماینده مبارکه در مجلس و رئیس کانون بازنشستگان ذوب‌آهن اصفهان گفتند که مصوبه کمک 300 میلیارد تومانی دولت به صندوق فولاد کشور از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نشده است. صندوق بازنشستگی صنعت فولاد ایران 80 هزار بازنشسته دارد که در ماه‌های اخیر به دلیل واگذاری بعضی از شرکت‌های فولادی به بخش خصوصی و قطع کمک‌های آنها به این صندوق و همچنین اجرا نشدن بند 33 قانون بودجه کل کشور از سوی دولت، پرداخت حقوقشان به تعویق افتاده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
گزارش این هفته کارنامه به ششمین سالگرد اعتصاب رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اختصاص داره. اما پیش از اینکه به سراغ این اعتصاب برم، شاید بهتر باشه که به سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و تأثیر فعالیت‌های اون اشاره بکنم. این سندیکای کارگری بیش از 40 سال قبل تأسیس شد، اما بعد از انقلاب توسط دولت منحل شد و شورای اسلامی کار جایگزین اون شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه حدود 10 سال پیش توسط کارگرهای این شرکت دوباره آغاز به کار کرد و بعد از مدتی هم به عضویت رسمی فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در اومد. سعید ترابیان مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه درباره آغاز به کار این سندیکا میگه:
به دلیل انباشته شدن خواسته های کارگری و عدم وجود نماینده های واقعی در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران شرکت واحد که از سال 1369 در واقع کارش بدون برگزاری هیچگونه مجمعی از کارباز ایستاده شده بود، از سال 1383 فعالیت خودش رو شروع کرد و با برگزاری مجمع عمومی در سال 1384 نمایندگان واقعی کارگرها با حضور کارگرها در پای صندوق‌های رأی وجودشون رو اعلام کردند و پیگیری‌های صنفیشون رو از سال 1384 شروع کردند.
با آغاز به کار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، منصور حسانلو به ریاست هیئت مدیره این تشکل کارگری انتخاب شد. در اینجا یکی از سخنرانی‌های آقای اوسانرو رو میشنویم که در جمع گروهی از کارگرهای شرکت واحد گفته:
من انقلاب کردم. من انقلاب کردم که استقلال داشته باشم، آزادی داشته باشم، عدالت اجتماعی داشته باشم، زن و شوهرم داشته نباشه، دخترامون رو به خاطر فقر به فحشا نبرن تو دبی.
البته این سخنانی که از آقای اوسانلو شنیدین مربوط به زمانیه که او هنوز بازداشت نشده بود. آقای اوسانلو سال 86 بازداشت شد و تا خرداد همین امسال زندانی بود. پس از اون که سندیکای کارگران شرکت واحد دوباره آغاز به کار کرد و با استقبال هزاران تن از کارگرها و راننده‌های شرکت واحد مواجه شد، برخورد با این تشکل کارگری هم شروع شد. از جمله این که در نیمه اول سال 84 گروهی به دفتر اون حمله کردن و ضمن ضرب و شتم اعضای حاضر در دفتر تلاش کردن تا زبان آقای اوسانلو رو قطع بکنن. در این حال دو نفر از اعضای سندیکا هم چاقو خوردن. یکی دیگه از موارد مهم در فعالیت این سندیکای کارگری برگزاری دو اعتصاب در تهران بوده، یعنی در روزهای 4 دی ماه و 8 بهمن سال 84. این در حالی بودش که صدها نفر از راننده ها هم پیش از آغاز اعتصاب بازداشت شدند. اینم باید اشاره بکنم که محمد باقر قالیباف شهردار تهران با حضور در میون کارگرهای شرکت واحد به اونها قول داد که خواسته های صنفیشون برآورده میشه و بازداشت شده هم آزاد میشن. پس از این وعده ها راننده ها به سر کار خودشون برگشتن. البته تمام خواسته های کارگرها هم برآورده نشد. اعتصاب راننده های شرکت واحد تا این حد اهمیت داشتش که سازمان بین المللی کار از اون زمان به بعد همیشه در گزارش های خودش در مورد این اعتصاب نوشته. در همین ارتباط از سعید حبیبی فعال سیاسی که در اون دوره فعال دانشجویی بود درباره تشکیل سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و همینطور اعتصاب راننده های شرکت واحد در سال 84 میپرسم.
به جامعه و به خصوص جنبش دانشجویی این واقعیت رو شناسوند و اون رو در مقابل این واقعیت قرار داد که یک تشکل گسترده و منسجم کارگری تا چه حد این امکان رو داره که بر شرایط زندگی و مناسبات روزمره شهری تاثیرگذار باشه.
از اون زمان تا حالا سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه به شدت تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار داشته. همین حالا هم دو عضو هیئت مدیره این سندیکا یعنی رضا شهابی و ابراهیم مددی زندانیان. البته اینجا یک موضوع رو هم نباید فراموش کرد و اون اینکه فعالیت‌های سندیکا بی نتیجه نبوده. از سعید ترابیان مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه درباره همین موضوع می‌پرسم.
روی مسئله آموزش بسیار حساس بودن نماینده های کارگران و گروه های آموزشی هفته یک بار آموزش برای کارگران رو انجام می زدن. همین امر باعث شد که بسیاری از کارگران از مسائل مختلفی که جزء به قول معروف مشکلات جامعه هستش، از جمله اعتیاد و دور موندن با آگاهی هایی که به کارگران داده شد، از این طرف در رابطه با دستاوردهای حقوق کارگرا، برنامه طبقه بندی مشاغلشون چند سالی بود که اجرا نشده بود که با فیضیلی های سنفی باعث شد که طبقه بندی مشاغل کارگرا رانندهای شرکت باید اجرا بشه و حقوقشون همون حدود تورم حقوقا بالا رفتش و پرداخت و ارائه شیر و کیک و لباس کار یکی از خواسته های سنفی کارگرا بود که با پیگیری های نماینده های سندیکایی باعث شد که کارفرما این امکانات رو در اختیار راننده ها قرار بده.
از طرف دیگه مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری و عضو کنگره کار کانادا هم به یک جنبه دیگه تاثیر فعالیت های سندیکا و اعتصاب راننده های شرکت واحد اشاره میکنه.
مهمترین تاثیر این بود که فضای تابوتوری که اعتراضات کارگری توی یه مقطعی به وجود میومد، سرکوب میشد، دیگه ادامه نداشت، تشکلی که در دل خود نهاد کارگری به وجود اومده بود تونست فراخوانی بده و این سرآغاز یک نوع مبارزات جدیدی در تاریخ مبارزات کارگری ایران بود و تونست کمکی بکنه به نه تنها خود کارگران شرکت واحد، بلکه برای تشکل یابی در بخش‌های غیر کارگری و در بخش‌های کارگری که نمونه‌ها شما می‌بینید در نهادهای مثل کمیته هماهنگی، کمیته پیگیری، بعد می‌تونیم بریم تا کانون مدافعان و خود تشکیل سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در اینجا صحبت‌های دو تن از شنونده‌ها رو می‌شنویم.
من یه راننده بیابون هستم که یه بار زدم از مشهد به سمت بوشهر. کرایه این بار 280 هزار تومان به ما دادن که تا الان 65 هزار تومان شو هزینه گزارش کردیم. 30 هزار تومان هزینه شام و نهار و صبحونه. کمیسیون باربری دادیم. متاسفانه به هر مسئولی هم که زنگ زدیم متاسفانه جواب ما رو نمیدن. خواستم بدونم که ما باید به کی پناه ببریم.
میخواستم اگرم بگم که آقای فرمانده نظامی، شما که اینقدر خوب بلدی دستور بدی که دستور میدی که ما تذکر دادیم ناو آمریکایی دیگه به خلیج فارس برنگرده. تو رادیو فردا خانمی صحبت میکردن در رابطه با مسئله حقوق کارگران که گفت ما میرم اداره جات میگیم حقوق ما را بدین، بی اداره جات میگن خانم برو طلاق بگیر بیا تا بهت کمک بکنیم. آقای فرمانده نظامی خجالت بکشین، ایران را به ویرانه کشیدین.
صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ بخش دیگه‌ای از تاریخچه جنبش سندیکایی در ایران رو بیان می‌کنه. آقای کارگر در بخش قبلی به برگزاری جشن و مراسم روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر در دهه اول قرن 14 شمسی اشاره کرد.
پس از اون که دوران کشاکش بر سر قدرت به سود رضاخان جهتگیری نمود و همچنین دامنه اعتصابات کارگری به میان سازمان‌های دولتی نیز کشانده شد، دولت شروع به دخالت فعال و بازدارنده در این اعتصابات کرد. انحلال اتحادیه کارکنان تلگرافخانه توسط مدیر آن یکی از واکنش‌های نخست دولت در برخورد با اتحادیه بود. کارگران پست در اعتراض به انحلال این اتحادیه اقدام به اعتصاب کردند و آقای قوام که نخست وزیر بودند در اون زمان ضمن حمایت از انحلال این اتحادیه بخشنامه‌ای هم صادر کردند و کارگران و کارکنان دولت را از گرویدن به اتحادیه ها برحذر داشتند. اما به دنبال این واقعه اعتصاب معلمان نیز شروع شد. در سال 1300 این اعتصاب صورت گرفت و در علت این اعتصاب هم تأخیر در پرداخت حقوق 6 ماهه کارگران معلمان بود. خب دانش آموزان به حمایت از معلمان در این اعتصاب برخواستند و این اعتصاب 3 هفته طول کشید و در اثر این اعتصاب و اختلافاتی که در درون هیئت حاکم ایران به وجود آمد بود، دولت آقای قوام سقوط کرد و تکلیف بخشنامه او نامعلوم باقی ماند.
در اینجا نوبت بخش آشنایی کارگرها با مواد قانون کار میرسه. خیلی از مشکلات کاری و صنفی از جایی شروع میشن که کارگرها از حق قانونی خودشون بیخبرن. ماده 29 قانون کار میگه در صورتی که به تشخیص هیئت حل اختلاف، کارفرما، عامل تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته بشه، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق رو خواهد داشت و کارفرما باید کارگر تعلیقی از کار رو به کار سابقش برگردونه. در اینجا نهمین برنامه کارنامه برای کارگران به پایان میرسه. شما میتونید نظرات خودتون رو درباره این برنامه با آدرس kar@radiofarda.com در میون بگذارید.
ساعت 14:30 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. علی مطهری نماینده فعلی مجلس برای انتخابات مجلس نهم رد صلاحیت شد. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید فعالیت‌های هسته‌ای در فوردو زیر نظر آژانس است. و عفو بین‌الملل خواستار لغو حکم اعدام شهروند آمریکایی در ایران شد. علی مطهری نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین تایید کرده است که وزارت کشور صلاحیت او را برای نامزدی در انتخابات مجلس نهم رد کرده است. به گفته ای آقای مطهری در توضیح علت رد صلاحیت او به دو بند از ماده 28 قانون انتخابات استناد شده است که به عدم التزام به قانون اساسی، اسلام و ولایت فقیه اشاره دارد. بنابر گزارش ها حدود 5300 نامزد برای انتخابات مجلس نهم ثبت نام کردند که صلاحیت آنها باید ابتدا توسط هیئت‌های اجرایی وزارت کشور و در مرحله بعد توسط هیئت‌های نظارت شورای نگهبان احراز شود. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرگزاری مهر گفته است تمامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران از جمله غنی‌سازی در نتنز و فوردو زیر نظر بازرسان آژانس است و غنی‌سازی 20% برای تولید سوخت مورد نیاز راکتور تهران صورت می‌گیرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه تایید کرد که فعالیت غنی‌سازی اورانیوم تا غلظت 20% در تأسیسات زیرزمینی فوردو در نزدیکی قم آغاز شده است. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان ضمن محکوم کردن شدید این اقدام تهران آن را اقدامی تحریک‌آمیز سازمان عفو بین‌الملل از جمهوری اسلامی خواست تا حکم اعدام امیر میرزایی حکمتی شهروند آمریکایی متهم به جاسوسی در ایران را لغو کند. در بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشر که در این باره صادر شده آمده است، آقای حکمتی از زمان بازداشت با خانواده و وکیل خود ملاقاتی نداشت، خدمات و مشاوره کنسولی محروم بوده است. عفو بین‌الملل با اعترافات تلویزیونی امیر میرزایی حکمتی که قبل از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز سه‌شنبه در یک سخنرانی عمومی در دمشق ریشه نارامی‌ها در کشورش را توطئه‌ای خارجی خواند و گفت این توطئه در حال شکست است و دیگر کسی فریب نمی‌خورد. بشار اسد در این سخنرانی که نخستین سخنرانی او از زمان پذیرش طرح صلح اتحادیه عرب بود گفت که این اتحادیه در میانجیگری‌اش شکست خورده و متعجب است که چرا آنها در کنار سوریه نایستادند. مخالفان حکومت سوریه پیش از این ناظران اتحادیه عرب را به مماشات و نرمش در برابر رژیم بشار اسد متهم کرده و گفته بودند حضور این ناظران در سوریه فقط فرصت بیشتری در اختیار حکومت گذاشت تا به سرکوب ها ادامه دهد. شرکت ماهواره‌ای عربسات میگوید ایران بر روی شبکه الجزیره پارازیت ارسال میکند. عربسات در بیانیه‌ای گفته است پس از درخواست الجزیره و انجام مکان‌یابی مشخص شد که ارسال پارازیت‌ها از دو منبع، یکی در نزدیکی تهران و دیگری در نزدیکی شهر مراغه صورت میگیرد. تلویزیون الجزیره نیز با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به تداوم اخلال‌ها در چند ماه گذشته فرکانس جدید خود را در ماهواره عربسات برای دریافت در ایران معرفی کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما تا ساعت 15 به وقت تهران با موسیقی محلی ایرانی همراه ما بمانید.